بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در شلوغی گذرها غالباً سخت خواهد بود تنها رد شدن. وای اگر دعوا نباشد تن به تن، مانده باشد بین 300 مرد زن. جنگ جنگ عصمت و بی عصمتی است، فاطمه بر اسم حیدر غیرتی است. شعله بالا رفت، زهرا جا نزد، حرفی از سازش به کافرها نزد. پشت پا بر غربت مولا نزد، جز به خون این حکم را امضا نزد. حکم صادر کرد با خون این چنین، هست علی تنها امیر المؤمنین. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض می کنم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. امیدوارم هر جای این عالم خاکی هستید سالم و سلامت و تندرست باشید و زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد قادری هستیم، انشاءالله استفاده میکنیم از بیاناتشون. خب الحمدلله آقا در زمینه اهل بیت کتابهایی رو مرقوم داشتن، قرار انشاءالله به خصوص حالا در زندگی حضرت زهرا تحقیقاتی داشتن، کتابهایی داشتن. انشاءالله قرار امروز بیشتر به پرسش و پاسخ در مورد بحث شهادت حضرت فاطمه زهرا بپردازیم و از وجود مبارکشون بهره ببریم. حاضر سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در این شام شهادت با این برنامه نورانی و معنوی شبکه ولایت ارتباط برقرار کردند، شهادت صدیقه شهیده حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم.
ممنون و سپاسگزار، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و قدم رنجه فرمودید به این برنامه. حضرت استاد، یه سوالی که مد نظر هستش و به هر حال ذهن جامعه رو و کسانی که اهل تحقیق هستند رو شاید درگیر کرده، این هستش که ماجرای شهادت حضرت زهرا بعد از اون ماجرای سقیفه و اینها اتفاق افتاد. خواستم به عنوان سوال اول این رو مطرح بکنم خدمت حضرت عالی که اصلا سقیفه یعنی چه و این سقیفه چگونه شکل گرفت؟
خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که با شبکه ولایت ارتباط برقرار کردن، میخوام ابتدا یه خواهش کنم. همه کسانی که ارادت به حضرت زهرا دارند، لطف کنند تا آخرین لحظه برنامه امشب پای این گیرنده بشینن. بهشون قول میدم تحت هیچ عنوان وقتشون تلف نشه. حتما این کار رو خواهیم کرد انشاءالله. و همه عزیزانی که بر اثر اخلاص و ارادت به حضرت زهرا با این برنامه ارتباط برقرار کردن، بیا یک کار فرهنگی کنن. به همه کسانی که علاقه مندن به اینو اطلاع بدن، از این لحظه وقتشون رو بگذارن در منزل و با این برنامه ارتباطشون رو قطع نکنن. با این توضیح سؤال حضرت عالی، سقیفه یک سکویی هست قبل از اینکه پیامبر اکرم از مکه بیان مدینه، رؤسای قبائل اون رو ساخته بودند و چون هوای مدینه گرم بود اذیت می کرد، سقف زده بودند و این را برای این ساخته بودند که رؤسای قبیله اوس خزرج این قبایل چون میخواستن مدیریت شهری رو انجام بدن، زیر این سقف بشینن تصمیمات مثلا سیاسی، نظامی، اقتصادی رو اینجا بگیرن. و این سقیفه که همون سکویست برای در واقع مشورت، 500 متری مسجد النبی قرار داره. اون عزیزانی که مکه مشرف شده باشن، مدینه رفته باشن، الان مسجد قمامه وجود داره. نزدیک مسجد قمامه همین الان این سقیفه بنی ساعده وجود داره. منتها اون روحانی کاروانه که میتونه زائرین رو ببره اونجا به توجیه کنه، چون یکی از نکاتی است و مکانهایی است که بزرگترین حوادث سیاسی در این مکان رقم خورده. از دل این سوال اول حضرت عالی که دو تا سوال مطرح فرمودید، که خب سقیفه بنی ساده که روشن شد که چی هست، چه کسانی این همایش را یا این نشست را تشکیل دادن؟ روز 28 صفر سال 11 هجرت، روز پنجشنبه، پیغمبر از دار دنیا رفتن و رحلت کردن. امام علی علیه السلام، عباس عموی پیغمبر، دو تا از غلامان پیغمبر، دو تا از فرزندان عباس، یعنی 6 نفر، اینا مشغول شدن بدن رسول الله را غسل دادن. در این لحظه بسیار حساس که امیرالمؤمنین و عباس مشغول غسل دادن هستند، 12 تن از شهروندان مدینه و به عبارتی که رؤسای قبیله اوس و خزرج، این دو گروه که انصار هم هستن، یعنی مهاجر نیستن، شهروندان مدینه هستن، کسانی نیستن از مکه آمده باشن، اینا رفتن زیر این سقف سقیفه بنی ساعده نشستند. ولی نشستن از یک طرف، کلید یک فتنه بسیار خطرناک رو زدن از طرف دیگر، یعنی اشتباهی که منشه اشتباهات فراوانی بعدن شد و از دل این حوادثی بعدن رقم خورد که تا الان بنده به شما نشستیم دودش به چشم همه مسلمی میره هر روز.
بله.
یعنی اینجور نیست که اون حادثه کنه شده باشه، نه، اون حادثه همین الان داره کار خودشو میکنه. رؤسای قبیله اوس و خزرج، یعنی سعد ابن عباده به عنوان رئیس قبیله خزرج و اسید ابن حضیر به عنوان رئیس قبیله اوس و 10 نفر دیگر، همشون از انصار هستند، اینا آمدن زیر سقف سقیفه بنی ساعده جمع شدن در این لحظه بسیار حساس. چیکار بکنن؟ رهبر آینده بعد از پیغمبر را از قبیله اوس و از قبیله خزرج انتخاب بکنن. این سوالی که حضرت عالی فرمودید که سقیفه چگونه شکل گرفته، با اطمینان میتونم بگم بسیاری از کسانی که ارادتمند به حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، با کمال تأسف فاطمیه دائما داره تکرار میشه، ولی اطلاعات مردم در این زمینه، نمیدونم از داری چقدر با من هم عقیده هستی، کاملا ضعیفه. حتی خواص نمیدونن سقیفه به چه صورتی شکل گرفته. سقیفه با نشست و همایش انصار در این روز پنجشنبه، در حال اینکه پیغمبر بدنش غسل میدن، به این شکل شکل گرفت.
بسیار عالی. از استاد خصوصیتشون چی بوده؟ یعنی حالا انصار یا خود سقیفه چه خصوصیتی داشتن که حالا این ماجراها اتفاق افتاد؟
من اگر خصوصیت این افرادی که الان دارن این فتنه را رقم میزنم بگم، هم جناب عالی، هم بنده، هم عزیزانی که کارگردانی این برنامه شما رو میکنن، همه بینندگان بهتشون میزنه، شگفت زده میشن که افرادی با این کارنامه درخشان با دست خودشون دارن پروندهشون آتش میزنن ولی خودشون متوجه نیستن. و به عبارت صحیح‌تر، کسانی که وارد وسط بهشتن دارن پلی به سمت جهنم میزنن و خودشون توجه نمی کنن. حالا من به اندازه که وقت شما هر جا ایجاب میکنه بفرمایید، اون زمان قطع میکنم، یعنی مشکل ایجاد نمیکنه. اولین خصوصیت انصار اینه، زمانی که پیغمبر در مکه بعد از 13 سال نفس زدن به بنبست کامل رسید که نمیشد دیگر مگر اینکه جانش اونجا میذاشت، سال 12 همین سعد ابن عباده، همین اسید ابن حزیل رفتن عقبه منا با پیغمبر ملاقات کردن و پیغمبر را دعوت کردن به مدینه که شما اگر میخوای موفق بشید اینجا بستگان و فامیلای شما جواب نمیدهن، هم شهریای شما همکاری نمی کنن، بیا ما افراد غریبه حاضریم از شما حمایت کنیم. همین گروه سال 13 بعد شدن 75 نفر، شهروندان مدینه یا انصار. اینا آمدن سال 13 بعد مجددن رفتن مدینه مکه در عقبه منا با پیغمبر ملاقات کردن، در ضمن ملاقات با پیغمبر عهد بستن که ما تضمین میکنیم شما مدینه بیایید و جانمون مالمون رو هزینه شما خواهیم کرد. خب پیغمبر بر اساس این تضمین، دیگه پیغمبرم به آخر خط رسیده بود چون جانش در معرض خطر بود و قریش تصمیم به ترور پیغمبر گرفته بود، اینها باعث شدن پیغمبر از مکه بیاد مدینه. حالا خصوصیت دوم که کار رو سخت‌تر میکنه، وقتی پیغمبر مدینه آمد موجی از مهاجرین بودن مسلمان از مکه می آمدن مدینه، اینا نه خونه داشتن نه امکانات داشتن، این انصار بودن، خونهشون را به این مهاجرین دادن، زندگی مهاجرین را اینا تأمین کردن که این مهاجرین بتونن اینجا زندگی کنن، چیزی نداشتن اصلا. حالا سخت‌تر از این که همه ما بهتمون می زنن که آدم بخواد پرونده درخشان خودش با دست خودش آتیش بزنه. حالا این افراد کسانی هستند، پیغمبر در مدینه 10 سال موند، 75 غزوه و سریه انجام شد، تمام این جنگ ها را اینها پشتیبانی کردند، اینها مدیریت کردند، یعنی اینها بودن احد را احد کرده، اینها بودن بدر را بدر کردند، اینها رفتن مکه را فتح کردند. یعنی هر خانواده یه شهید داره، هر خانواده یه جانباز داره، خود هر کدام از اینا سابقه درخشانی دارن. فکر میکنم شما شگفت زده میشید. بله. که میشه آدم اینجوری
انسان احساس خطر میکنه برای خودش،
خودش بیشتر. بله ببینید تاریخ بروزه اگر ما بروزش کنیم.
بله
بله الان فکر نمیکنم بیننده‌ای با برنامه شما ارتباط برقرار کرده باشد به شرط این گوش کرده باشد.
بله.
خودش تکان نخوره نشه ما در نظام جمهوری اسلامی چنین اشتباهی رو بکنیم. بله همه این اتفاقات. بله. امکان داره. از همه خطرناکتر اینجاست، این سعد ابن عباده ای که الان زیر این سقف نشسته داره فتنه جویی میکنه، فتنه را آتش را واقعا باز میکنه و ممکنه هم دامن همه رو بگیره. ایشون کسی است که پیغمبر در این 10 سال هر جا مسافرت میکرد او جای پیغمبر نماز میخوند. شما دقت کنید اسید ابن حضیر کیه که الان داره این فتنه گری میکند؟ او کسی است وقتی که پیغمبر مکه بودن ایشان آمد به مردم مدینه چون موجه بود گفت الان آفتاب طلوع کرد تا غروب، اگر مسلمان شدید مسلمان شدید، اگر نشدید حق ندارید با من نماز بخونید، با من به من سلام بکنید، حق ندارید با من غذا بخورید. تاریخ نوشته غروب نشد همه مردم مدینه مسلمان شدند. لذا وقتی پیغمبر اکرم وارد مدینه شد محیط وارد نشد که یه نفر مسلمان کنن، مردم مسلمان بودن پیغمبر وارد شد. اما کی مسلمانشون کرد؟ نه با جنگ بود نه با مبارزه، فقط تاثیرگذاری یک شخصی که موجه بود، اسید ابن حضیر. حالا این مجموعه با این سابقه درخشان جمع شدن زیر این سقف سقیف بنی ساده چیکار بکنن؟ رهبری را از قبیله اوس و خزرج انتخاب بکنن، هم علی علیه السلام را حذف کنن که ایشون رهبر آینده نشه،
بله.
هم عمر و ابوبکر را. شگفتی اینجاست که اینها کسانی هستند 70 روز قبل اینها در غدیر بودن، رسما عملا دست دادن به امیرالمؤمنین و با او بیعت کردن، ولی ظرف این 70 روز یادشون رفته اصلا. آیا ما الان اینو گوش میکنیم احساس خطر نمیکنیم؟
خیلی.
آیا فکر نمیکنیم ممکنه ما هم سابقه جبهه و جاد داشته باشیم، سابقه انقلاب داشته باشیم، سابقه ایثار و گذشت و فداکاری داشته باشیم؟ آیا امکان نداره ما هم همین اشتباه رو بکنیم؟ من در جنبنده یک نکته اصلی بگم و اون اینه، من در همین کتاب من فاطمه هستم، قطعا تو برنامه شما ایجاب نمی کنم این بحث انجام بدم، در اونجا 12 تا دلیل آوردم که عمر و ابوبکر در زمان حیات پیغمبر اکرم تصمیم خودشون گرفته بودن که حتما نگذارن رهبر آینده امیرالمومنین بشه، خودشون بشن. حالا شما در نظر بگیرید اونها خودشون آماده کرده بودن که بیان رهبری آینده جهان اسلام به عهده بگیرن، از انصاری که این انتظار بود که پشت امیرالمومنین که باش بیعت کرده بودن، از اون انتظار بود که پشت امام بیستن و اجازه ندهن این مهاجرینی که از قبیله تیم و عدی هستن، چون ابوبکر از قبیله تیم، عمر از قبیله تیم، اینها روی کار بیان، اینها پلی میشن که این دو نفر بتونه به حکومت برسن.
بله.
یعنی بسیاری از مردم ما بعید میدونن، خیلی بعید میدونن، جز خواص دقیقا بدونن که این حوادث که چون فرموده شب شهادت حضرت زهرا، شام شهادت حضرت زهراست، قطعا برای نسل جوان ما، قطعا برای شیعیان و ارادتمندان حتما نیاز به چنین تحلیلی داره. نمیدونم عزیزانی که با این برنامه ارتباط برقرار کردن دقت میکنن که بنده دارم با چه بیانی عرض میکنم، چون بنده دقیقا خودم را در اون حادثه میبینم، اصلا در تحلیلم به گونه پیش رفتم مثل این که اصلا این مثل این روز داره میبینم که دارد یک حوادثی رقم میخوره به دست انصار، ولی به نفع عمر و ابوبکر، به کمک انصار، به نفع عمر و ابوبکر داره اتفاق میفته. ولی عمر و ابوبکر عددی نیستن تو این قضیه، اونا مهاجرن، تعدادشون 1000 نفره، اینا شهروند مدینه هستن. فقط کافی بود پشت امیرالمومنین بیستن. من بهتون قول میدم همینایی که بعد رو احد رقم زدن نمیذاشتن اینا رو کار بیان، ولی در هر صورت یه خطای اینجا اشتباه شد و این وسیله شد که اونا بتونن حضور پیدا کنن.
ممنون و سپاسگزار از شما. من یه نکته رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض بشم که خب الحمدلله حاج آقا کتابی که دارن من فاطمه هستم، حالا وقت برنامه شاید اقتضا این رو نکنه در مورد خود این کتاب حالا بحث هایی بشه، دوستان اگر خواستن مطالعه بیشتری داشته باشن میتونن به این کتاب رجوع بکنن. کتاب من فاطمه هستم، نویسنده ام که حضرت حجت الاسلام قادری هستن. این نکته ای هم بگم که با این فرمایشاتی که حاج آقا میفرمان واقعا آدم احساس خطر میکنه برای خودش. در هر زمانی که زندگی میکنه باید واقعا به خودش این رو بقبولونه و همیشه گوش به خطر باشه که نکنه من هم با توجه به خیلی از کارهایی که کردم و تو مسیر حالا انقلاب و نظام و تو مسیر اسلام بودم، نکنه خدای نکرده لحظه ای از این مسیر خارج بشم و با تصمیمی بزنم هرچه تلاش بوده خراب بکنم. انشاءالله که همه ما جز کسانی باشیم که خداوند به ما بصیرت فاطمی عطا بکنه. انشاءالله میان برنامه تقدیم نگاهاتون میشه و برمیگردیم در خدمتتون هستیم. مسوری تو زجر مسوری نوران علا نوران علا نوران علا نوری نوران علا نوران ماشاءالله علا نوری بالاتر از فکری چون ذات حق بجری
زجران علا زجران علا زجران علا زجری زجران علا زجران علا زجران علا زجری ریحانه گاجانه شاهانه مولای دردانه بابای ای سوره انسان پروانه برزانه امشانه مولای همخانه دریای ای دختر باران ای که بر عرش خداوند عظیمی قائم لا تسبیح تو یک کهکشان بانو هر دانه از تسبیح تو یک کهکشان بانو ماه زمین ما مهر تو دین ما ای رشته های چادرت حبل المتین ما ای رشته های چادرت حبل المتین ما ای همسر و همسن گرای ای سوره کوثر تو امسیه حورا نقش دل و نقش سر و انگشتر ای در تو دل داده و دل بر تو ای ام عربی ها هر زمان بر قلب لشگر زد علی بی واهمه
عرض ادب مجدد محضر یکایک شما بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت ممنون که این برنامه را انتخاب کردید و تا به این لحظه همراه ما هستید. یه نکته ای رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم و اون اینکه بعضی وقتا به حال روزی ماست. حالا یا سر یه برنامه‌ای بشینیم یک برنامه‌ای رو مشاهده بکنیم. قطعاً این برنامه‌ای که از شما هم مشاهده می‌کنید قطعاً لطف خدا بوده، حالا به هر حال قرار بوده ما اطلاعات بیشتری از فاطمیه و شهادت حضرت زهرا و ماجراهایی که اتفاق افتاده به دست بیاریم. حالا از فاطمیه نباید صرفاً عزاداریشو بخوایم انجام بدیم. فاطمیه باید یک درس باشه، یک مسیر زندگی باشه. فاطمیه یک مکتبه که انسان باید در تمام طول زندگیش ازش بهره ببره. حالا با توجه به فرمایشات حضرت عالی و این به حال محاسنی که از انصار و اینها بیان کردید، با همه این پیشینه مثبتی که از خودشون داشتن، چه شد که مرتکب همچین اشتباه بزرگ و اسفناکی شدند؟
در تحلیل این که اینا چرا توی این محاسبات قرار گرفتن، علتهای مختلفی داره، ولی هیچ کدام از این علتها توجیه کننده این اشتباه نیست به هیچ وجه. چرا میگم نیست؟ چون خطبه فدکی حضرت زهرا 75 سطره،
بله
30 سطرش بر علیه انصاره. اونقدر این 30 سطر برای اینها خطرناکه، در حدی که حضرت میگه روز قیامت دامنتون خواهم گرفت. این که الان شما فرمودید، یعنی من علتشو میگم ولی قبلا بپذیریم هیچ کدام از این توجیهات اشتباه اونا رو توجیه نمی کنه. دلیلش خود حضرت فرموده دیگه، مالاتر از خود از زهرا نداریم. اولین علتش اینه، در زمان رحلت پیغمبر اکرم دو تا اتفاق افتاد انصار رو حساس کرد. عمر و ابوبکر میخواهند خلافت رو به عهده بگیرن و حتما علی علیه السلام نمیذارن. اولیش این بوده که خب اینا شخصیت های بزرگ بودن، لحظه که پیغمبر میخواست مریض بود گفت قلم و دوات رو بیارید و من وصیت بنویسم. عمر چون میدونست و میفهمید که این وصیت وصیت نامه سیاسیه، پیغمبر میخواد کار علی را مکتوب کنه که او امام بعد از من، خلیفه بعد از من است. با اون جمله سقیف بسیار زشتش گفت ان الرجل لیحجر، این مرد داره هزیان میگه و نباید به حرفش گوش کنید. خب با این حرف قلم و دبات آورده نشد بین خود افرادی که کنار پیغمبر بودن، همین اوس و خزرج و اینا اختلاف شده، ایده میگوتن بیارید ایده نیارید، در نهایت نیاوردن. پیغمبر گفت از جلوی خونه، از جلوی من بیرون برید، دارین همین الان اختلاف شروع میکنید. انصار از همین موضع عمر فهمیدن که او نمیخواد علی علیه السلام به حکومت برسه. این رو حضرت علی داشته باشید.
بله.
اتفاق بعدی افتاد، پیغمبر از دار دنیا رفت، عمر آمد جلوی سکوی خانه پیغمبر اکرم، به مردم میگفت پیغمبر از دنیا نرفت، هرچه آیه میخوندن که بابا پیغمبرم میتونه از دار دنیا بره، میگفت نه خیر، ایشون رفته عالم قد... عالم بالا، روش بر میگرده. حالا چرا این کار رو میکرد؟ چون اون لحظه ابوبکر روستایی از روستاهای مدینه بود، حضور نداشت، اینقدر مردم را جلوی خونه پیغمبر نگه داشت تا ابوبکر وارد شد. به محض اینکه ابوبکر وارد شد، ابوبکر گفت پیغمبر فوت کرده، رحلت کرده. عمر گفت بله فوت کرده، همین چند لحظه قبل که عمر میگفت پیغمبر رحلت نمی کنه. خب انصار آدم های زیرکی بودن، میفهمیدن. اینا از این دوتا موزه دیگه مطمئن شدن عمر و ابوبکر نمیخواهن علی علیه السلام به حکومت برسه. از نگاه خودشون و تحلیل غلط خودشون، انصار آمدن زیر سقف سقیفه بنی ساعده، گفتن حالا که علی به حکومت نمیرسه، حداقل ما به حکومت برسیم، نگذاریم قبیله تیم و عدی به حکومت برسه. یعنی یکی از دلایلی که اینا چنین اشتباهی خطرناکی گرفتن، رقابتی بود بین تیم و عدی و قبیله اوس و خزرج، که اینا دیدن که اینا تصمیم خودشون گرفته میخواستن اینا به حکومت نرسن، در حالی که اینا راه دیگری باید طی میکردن، میآمدن با قبیله بنی هاشم قفل میشدن، به هیچ وجه نمیتونستن تیم و عدی رو کار بیان.
بله.
ولی در این محاسبات غلط، یعنی راه غلطی طی کردن. علت دوم که باعث شد این افراد بیان زیر سقف سقیفه بنی ساعده جمع بشن، تو مذاکرات هست، من مذاکرات اینا رو آوردم داخل کتاب من فاطمه هستن، طرف بدون مستنده، همینجام یک توضیح دقیق بدن.
بفهمید
اون چه که بنده تا الان حرف زدم و تا آخر.
بله.
عزیزان بدونه تمام مستنده به کتاب اهل سنته، اصلا در این زمینه ما منابع شیعه نداریم تا بخویم، تمام منابع برادران اهل سنته.
عجب.
اهل سنت یا باید بگین اینا دروغ شیعه وارد کتابشون کرده، یا باید بگین دروغه، اگه بگین دروغه کل منابعشون زیر سوال میره، باید بپذیرن راست، اگه پذیرفتن باید جواب ما رو بدن اون وقت چرا این اتفاقات داره میفته. علت دوم که باعث شد تو اون مذاکرات هست، وقتی عمر و ابوبکر وارد این جمع شدن، یکی از انصار گفت که ما حرفی نداریم، شما و عمر و شما و ابوبکر رو کار بیایید، اما ما خوف از این داریم که اگر شما روی کار آمدید، از طریق شما بنی امیه روی کار بیاد. اگر بنی امیه روی کار آمد، بنی امیه که به وسیله مهاجرین که ضربه نخورد، به وسیله ما انصار ضربه خورد، ما پیغمبر را آوردیم مدینه، ما احد را مقابل مشرکین قریش استادیم، ما فتح مکه را مقابل بنی امیه خمش به دست آوردیم. اینا در آینده به حاکمیت میرسن و انتقام بدر و احد و فتح مکه را از ما خواهند گرفت. یعنی یکی از دلایلی که اینا انجام دادن ترس از آینده بود و درست هم فکر کردن، یعنی نه اصل درست بود. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه عمر و ابوبکر رو کار آمدن، کی رو کار آمد؟ دیگه تا آخر بنی امیه رو کار آمدن، اونا 100 سال حاکمیت دینی رو به دست گرفتن، هر چی دلشون خواستن جرم جنایت رو بنی امیه انجام دادن. باز در عین حال من به شما این بزرگوار این بگم، تحلیلشون درست بود، از طریق اینا بنی امیه رو کار میان، اما راکار جلوگیری از ورود به بنی امیه این راه نبود، اینا انتخاب کردن. باز باید بر میگشتن به عهدشون عمل میکردن.
بله.
میرفتن با بنی هاشم قفل میشدن، مقابل اینا میستادن، اینا روی کار نمیامدن. چقدر عزیزان بیننده باید دقت بکنن که این حوادث را با کمال شرمندگی من کاملا دارم به روز میکنم، ملموس بشه، محسوس بشه، که ما باید بسیار دقت کنیم و مراقبت، مراقبت به معنای واقعی کلمه. این دو تا علته. یک علت سومم داره، من بیشتر به این علت سوم فکر میکنم و آن اینه، پیغمبر در زمان حیات خودش همش این نگرانی رو داشت که این مهاجر و انصار 10 سال دارن با دشمنی بیرونی می جنگن، پیروزم می شن، اما اینا در تهذیب و تزکیه نفس خودشون کار نکردن. افعیهایی در درون خودشون وجود داره، اگر اینا نکشن اون را یه روز خلاصه بیدار خواهد شد، اگر بیدار شد دامن اینا رو میگیره و اونا محکم به زمین میزنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه جنگ انجام شد، مسلمین با یک عدد خرما، با یک شتر، یعنی یک عدد خرما، این رزمندگان میمکیدن نفر به نفر تا بتونن رو پای خودشون بیستن. اینا در اون جنگ پیروز شدن. وقتی آمدن محضر رسول الله طبعا انتظار داشتن پیغمبر مدال به اینها بده، این طبیعی بوده من. به اصطلاح امروز افسایش حقوقی پیدا بشه به خاطر این خدمت،
یه مزایایی برسه،
مزایایی بده. وقتی نشستن عبارت پیغمبر این است: مرحبا بقوم غزو جهاد الاصغر و بقی علیهم جهاد الاکبر. درود بر شما که جهاد کوچک انجام دادید ولی جهاد بزرگ باقی موند. جوانی از اون جمع بلند شد گفت یا رسول الله دیگه جهاد بزرگتر از این است؟ ما با یک عدد خرما، با یک شتر، یک جنگ رو پیروز کردیم، مگه بزرگتر از این وجود داره؟ پیغمبر 3 بار فرمود جهاد النفس، جهاد النفس، جهاد النفس. اون چیزی که سؤال حضرت علی بجاست، اون چیزی که اینها را در این خطر جدی قرار داد، عاقبت خودشون را، آخرت خودشون را با دست خودشون آتیش زدن واقعا و مورد نفرین حضرت زهرا قرار گرفتن، نفرین بسیار سختیه، اصلا نمیتون روز قیامت اینها توجیه کنه در مقابل پیشگاه خدا. و آن اینه، اینها در روحیت خودشون کار نکردن، ریاست طلبی، جاه طلبی، موقعیت و فرصت طلبی از چیزهاییست که در درون هر انسان وجود دارد، مگر طرف خودشو ساخته باشه. اینا درست است 10 سال سابقه داشتن، درست در قدیر عهد بسته بودن، اما در محاسبات به این نتیجه رسیدن که امیرالمومنین 35 سالشه، اینا پیرمردان هستن، این بنی هاشمه، ما قبیله اوس و خزرجیم. خب چه معنا دارد که ما اجازه بدیم یه جوان روی کار بیاد از قبیله بنی هاشم باشد؟ یعنی نگاه قبیله‌ای، نگاه حزبی که امروز در جامعه وجود داره، این نگاه قبیله‌ای و نگاه حزبی بوتی شده بود، نتونستن اون بوت را بشکنن و این باعث شد که اینا این اشتباه بزرگ رو مرتکب شدن.
ممنون و سپاسگزارم. ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. احیانا نظری، انتقادی، پیشنهادی هست با سامانه پیامکی برنامه در میون بذارید. به حال نظرات شما باعث دلگرمی ماست، باعث میشه که اگر احیانا کمبودی هست برطرف بشه. ان شاء الله تو قسمت بعدی برنامه، بخش بعدی ان شاء الله قراره از ذاکر اهل بیت بهره ببریم. البته در خدمت حاج آقا هستیم، ان شاء الله قسمت بعدی در محیط حاج آقا هستیم. میان برنامه تقدیم نگاهات رو میشه و برمیگردیم و در خدمتیم.
دل من با تو، اگه تو چشمام همه بارونه، به تو محتاجم، خدا میدونه، خدا میدونه، نبودی روز من سیاه میشم، آخر راهی که میرم عاقبت کجا میشم، که دلم دچار کربلا میشم، صاحب قبر بی نشون سلام مادر، واسه زیارتت کجا بیام مادر، واسه زیارتت کجا بیام مادر، سایر قبر بینشون سلام مادر، واسه زیارتت کجا بیام مادر، واسه زیارتت کجا بیام مادر. تو با این حالی که پر از دردی ولی در حقم مادری کردی، اومدم بین نوکرات جاشم، بلا گردونه بچه هات باشم، به تو محتاجم مثل کبیر به بارون خدا، تا تو این راهی که میرم بشه جون من فدا، با دعا جانمونم از شهدا، یه نگاه کن فقط به گریه ها مادر، به تو دروغ نمیگم این چشا مادر، به تو دروغ نمیگن این چشا مادر، صاحب قبر بینشون سلام، واسه زیارتت کجا بیا.
عرض ادب مجدد محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. به هر حال امشب شبیه که همه ما بی مادر شدیم، شهادت حضرت زهرا زخمی بر پیکر همه مسلمانان گذاشته که واقعا هیچ چیزی نمیتونه مرهمش باشه. شبیه که اگر اشکی بر گونه هاتون نشست ما رو دعا بکنید. امشب بیایم یاد بکنیم از همه مادرایی که بودن سالهای قبل فاطمیه و امسال نیستن، به یاد اون مادرها باشیم، دعا بکنیم انشاءالله همه اون مادرها همنشین از زهرا باشن، سر سفره مادر ما فاطمه زهرا باشن امشب و مهمان حضرت زهرا سلام الله علیها. در این قسمت از برنامه در خدمت برادر عزیز جناب آقای جان بابازاده هستیم، مدعای اهل بیت، از وجودشون بهره میبریم انشاءالله. آقای جان بابازاده سلام عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه بینندگانتون، انشاءالله که مرهمی باشیم به دل داغدار آقا مولامون حضرت صاحب الزمان
انشاءالله.
ممنون شماست.
پدر بزرگوار چند سال مدعی میکنید؟
خدمت شما عرض کنیم که الحمدلله توفیق داشتیم خدا رو شکر حلوش 15 ساله که در این خونه نوکری میکنیم الحمدلله، انشاءالله که اگه قبول کنه ازمون
انشاءالله. خدا به صدای شما به نفس شما برکت.
ممنون شما.
فرق فاطمیه با ایام دیگه چیه؟ شما که به حال مدعی میکنید تو این جلسات هستید، انگار فاطمیه جنس غمش خیلی فرق میکنه.
بله، بین ما ها مرسوم اینطوریه، میگیم که هر کی فاطمی بیاد محرم راهش میدن، باید امضاش مادر بکنه. بله. حضرت امام صادق صلوات الله فرمودن که شما ها مردم تو گرفتاری ها به ما اهل بیت پناه میبرید، ولی ما تو گرفتاری ها به مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها پناه میبریم، و درستش هم همینه، تا مادر هست همه دور هم جمع هم دیگه.
بله، انشاءالله که مادر فاطمه زهرا دست همه ما رو بگیره. ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشید.
سلامت باشید.
اللهم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علما. استغفر الله الذي لا إله إلا هو، الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الی. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. این دو بیت به یاد همه قدیمیایی که در خونه بی بی زهرا نوکری کردند صدا بزنیم. آقا به جان مادرت، آن مادر غم پرورت، ما را مرانی از ابن الحسن يا ابن الحسن اجرك الله يا بقية الله شام شهادت بی بی زهرا. یه چند خطی مده بی بی رو بگم براتون، بریم تو فضای منزل امیر المؤمنین. هر که با زهراست احساس سخاوت می کند، مور این وادی سلیمان را ضیافت می کند. بی بی جان، دست پخت فاطمه نان است و نانش جذبه است. هر که یک بار شد سائل کم کم عادت می کند. روز محشر که بیاید کار دست فاطمه است. مرتضی می ایستد و زهرا قیامت می کند. رشته ای از چادرش هم دست ما باشد بس است. آری آری آن رشته شفاعت می کند. حالا مولا میگه بی بی جانم، از نخست زندگی هرگز نمی شد باورم که شود این خانه روزی قتلگاه همسرم. شاید شام شهادت اینطور نباید روزه خوند، ولی بسم الله دل به هر جا رفت. روزه تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود، دیدم اینجاست بین در افتاده است همسرم. او مرا میخواند و من آن روز دستم بسته بود. کاش آنجا میشد جان من برون از پیکرم. مولا صدا زد گفت ملعون، تو میدونی من مأمور به صبرم، هر کاری برمیاد از دستت انجام میدیم. عمار یا مقداد امروز نقل میکنه، اومدم منزل مولا، دیدم بین در امیر المؤمنین ایستاده. این دستارا رو برودی در گذاشته، پیشانی مبارک رو دستاش گذاشته، مقداد میبینی به چه روزی افتادم، خونه بی زهرا دیگه معنی نداره برام، بمیرم براد یا امیر المومنین. آقا جان اینطور نقش شده فرمودن عمار یا مقداد الفقید عزیزه، عمار اونی که از دست دادم خیلی برام عزیز بوده، یه انس و الفتی بین زن و شوهرهایی است که خیلی به هم نزدیکن، خدا نیاره یه مادر مریض بشه تو گوشه منزل بیفته، هم همسرش هم بچه هاش آسیب میبینن، فقط تنها کاری که میکنن دست به دعا بر میدارن، میگن خدایا ما دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، تو مادر ما رو شفا بده. امشب شما هم دعا کنید برا دل داغدار امیر المؤمنین، مرهمی به دل مولا باشه. از صدای ناله زهرا مدینه گفت این صدا با ساقی کوثر نمیدانم چه کرد، همه اینا حل میشد فقط این یه دونه، بعد این همه سال فقط دو تا دونشو به ما گفتن. دست قنفذ رفت بالا، بازوی زهرا شکست، دستهای بسته حیدر نمیدانم چه کرد. هر کی مثل من گرفتاره، الان موقع گرفتن حاجت. بسم الله، دست قنفذ رفت بالا، بازوی زهرا شکست، دستهای بسته حیدر نمیدانم چه کرد. بی بی زینب هی نگاه میکنه به بستر مادر، تو دلش صدا میزنه زبون حال بی بی، مادر خیلی زوده برا من خونه داری، مادر من نمیتونم این کارهای منزل رو انجام بدم، امروز نقش شده بی بی از صبح زود خودش کارهای منزل رو کرد. صدا زد یا امیر المومنین امروز تو خیلی کار داری، من خودم میخوام نان تب کنم برا بچه‌ام. اینطور مقتل نقل میکنه الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء، یه سری وصیت کرده بی بی دو عالم. علی جان من رفتم مواظب این بچه باش، دل آدم آتیش میزنه، هر کی دلش میشکنه دعا کنه برا فرج. علی جان نکنه این بچه ها بیان سر خاکم، تو مانع بشی، اینا خیلی به من انس دارن. دیگه چی فرمود بی بی جا؟ علی جان من از دست اون دو نفر ناراضیم، علی جان نمیخوام به تشییع جنازم بیان، نمیخوام بیان بر سر مزارم. علی تو امروز خیلی کار داری، من خودم لباسای بچه ها رو عوض کردم، من خودم نان تب کردم، کارای منزل رو کردم، موهای حسین و شان زدم. تو خیلی کار داری علی جان، نمیدونم دل شما کجا رفت، ولی امروز امیر المؤمنین یه بیت شعر میگم، حال امیر المؤمنین و بر سر مزار بی بی زهرا. این کننده در خیبر دیدن هر کاری میکنن از رو قبل بلند نمیشه، به پهنای صورت داره اش میریزه. شاعر اینجا یه بیت شعر گفته، کم کم از دستش زمام صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر رفت، یه نگاه کردید بچه ها خرسالن، بچه ها که خرسالن، اصحابم که نمیتونن جلو بیان، مونده بود چی کار کنه مولای ما. یه نگاه کرد به داخل قبر، دید دو تا دست شبیه دستای پیغمبر اومد بالا، صدا زد علی جان امانتمو بهم برگردون. نمیدونم مولا اونجا چقدر خجالت کشید، بمیرم برا دل داغ دارد یا امیر المؤمنین. تا اینجاشو شنیدید، از اینجاشو اینطور براتون روزه بخونم. صدا زد زهرای من، همین امروز بیبی خودش گفت من میخوام کار منزل رو انجام بدم. صدای خادمه زد گفت اگه مولا از درب منزل اومد، از درب مسجد اومد، صدای من بزن، خودم میخوام در رو علی باز کنم. تا مولا اومد دق الباب کرد، بیبی در رو باز کرد. دو بیت شعر بگم دلمون بره کربلا، شب جمعه از شب زیارتی ابا عبدالله. تا نگاش افتاد به صورت بیبی صدا زد زهرای من همین که بهتری، الحمدلله جدا از بستری، الحمدلله زهرا همین که در زدم دیدم خودت پشت دری، الحمدلله شب جمعه و شب زیارتی ابا عبدالله. هر دیدی باز دیدی داره، ابی عبدالله امروز اومد صورت به کف پای مادر گذاشت، مادرم اومد کربلا براش جبران کرد. شب جمعه از خودت رو به رو قتلگاه ابی عبدالله ببین. قربونت برم یا ابا عبدالله، از کدوم لحظه بگم که مادر اومد؟ از اون لحظه این که مادر اومد تو گودال صدا میزد بنیه قتلو کت شانا زبهو که عدوانا، بمیرم براد یا ابا عبدالله. دو خط ختم روزه من صدا زد، من بی وزوموی تو را شانه نکردم، حالا به دنبال سرت باید بگردم. از همین جا عرضه بداریم یا ابا عبدالله، هر کسی صدای ما رو و تصویر ما رو میبینه، از شما میخوام امشب به خاطر مادر پهلو شکست زد یه کربلا امضا کن. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، لطف تو خالق دنیاست ابا عبدالله.
ممنون و سپاسگزار برادر عزیز جناب جان بابازاد، خدا به صدای شما برکت بده، انشالله همیشه در مسیر اهل بیت باشی.
ممنون شما هستید،
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی،
زنده باشی،
خدا خیرت بده انشالله،
سلامت باشید.
ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند، این لحظات لحظاتیه که به حال استجابت دعا شامل حال همه دعا کنندگان میشه. همه ما رو جز دعا کننده خودتون قرار بدید. خیلی گرفتاری دارن، خیلی ها مریض دارن، به حال کسایی که در بستر بیماری هستن، کسایی که مشکلاتی دارن در هر جای این عالم، همه اینها رو مشمول دعای خودتون قرار بدید. برای من حقیر دعا بکنید، برای همه انباتی که بودند و نیستند، برای همه اینها دعا بکنید. انشاءالله همه ما جز اون دسته از کسانی باشیم که حضرت زهرا از همه ما راضی باشه. میان برنامه تقدیم نگاهاتون میشه و برمیگردیم، در خدمت تو هستیم.
اشرای تو مادر فهمیدم که گریه یعنی دیو، گریه یعنی
سلام مجدد به یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ممنون که ما رو همراهی میکنید تا به این لحظه همراه ما هستیم. در معیت حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد قادری هستیم. انشاءالله ادامه مباحث رو قراره از حضرت عالی بپرسیم. سوالی که استاد حالا به ذهن من خطور کرد و حالا قطعا بیننده هم این سوال رو دارن، البته این رو بگم قبلش، مباحثی که مطرح شد با توجه به پیامکایی که برنامه اومده خیلی مورد استقبال قرار گرفت. من این نکته هم خدمت شما عزیزان عرض بکنم که احیانا اگر نرسید از ابتدا برنامه رو مشاهده بکنید، تکرار برنامه رو میتونید نگاه بکنید. اگر هم به تکرار نرسیدید توی سایت شبکه جهانی ولایت و قسمت آرشیو میتونید دوباره مشاهده بفرمایید. با توجه به این سقیفه‌ای که حضرت عالی مطرح فرمودید و اون جلساتی که به حال انصار هماهنگی کردن و قرار بود برن توی اون جلسه باشند و شرکت داشتن، چطور عمر و ابوبکر مطلع شدن که همچین جلسه‌ای هست، همچین جایی هست که جمع شدن؟ این سوال اول. سوال دوم، چطور اینا که از اول نبودن چطور رفتن رأی خودشون رو تثبیت کردن به کرسی نشوندن؟ چون این واقعا جای سوالیه، چون کسی میتونه کار کنه از ابتدا در مسئله باشه، در اون جلسه باشه، اینها که بعدن اضافه شدن چگونه به اینجا رسیدن؟
خدمت جناب محمدی عرض کنم که عمر و ابوبکر با اون توضیحی که در برنامه شون نمیاد با 12 دلیل، از زمان پیامبر، خب زمان پیامبر اکرم خودشون آماده کرده بودن برای اینکه رهبری آینده بگیرن، آینده رو به عهده بگیرن. اینا از همون زمان میدونستن یک گروه بیشتر نمیتونه با اینا رقابت بکنه که همین انصارن. برای اینکه انصار رو تحت نظر داشته باشن که نشه تصمیمی بگیرن که مسائل از دست اینا خارج بشه، اینا به دلیل زیرکی که داشتن دو شخص از خود انصار را به عنوان افراد نفوذی جا داده بودن. این که میگم افراد نفوذی از حرکت بعدیشون روشن میشه.
بله.
یکی شخصیست به نام معین، یکی فردیست به نام عویم، با این تفاوت که عویم برادر خونده شخص عمره، یعنی عقد اخوت بین عویم و عمر خونده شد. وقتی که انصار در این سقیفه بنی ساعده داشتن نظرشون به نهایی میرسید که سعد ابن عباده رأی گیری کنن او رهبر آینده بشه، چند لحظه این دو نفر از مجلس غایب میشن و هیچ کس نمیدونه که این غیبت چیه. اینا که وقتی غایب شده بودن به خاطر این بود که سری خودشون رسوندن به عمر و ابوبکر، البته به عمر اینا رسوندن، به عمر گفتن که جلسه را انصار تشکیل دادن و اگر شما یک لحظه غفلت کنید رهبر آینده دیگر به دست یکی از این دو قبیله خواهد افتاد. عمر و ابوبکر وقتی متوجه شدن همراه ابو عبیده جراح، یعنی سه تا مثلث داره این،
بله،
این سه نفر به سرعت خودشون رسوندن به جلسه انصار که سؤال اول حضرت عالی این بوده،
بله،
که نشست رو انصار تشکیل دادن، اونها میخوان رهبر آینده بشن، چطور یه مرتبه سر و کله عمر و ابوبکر اینجا پیدا میشه؟ رازش و علتش این بود که اینا افرادی در جمع اینا داشتن که این افراد خودشون رسوندن و اینا رو آوردن توی جلسه انصار. سوال دوم حضرت عالی این بوده، خب این عمر و ابوبکر وقتی رسیدن چطور این جلسه را مصادره کردن و به نفع خودشون تمام کردن؟ اینجا از زبان خود ابوبکر باید ما بیان کنیم، ولی از درون کتاب خود برادران اهل سنت. اینجا من الان نمیتونم کتابا رو معرفی کنم چون وقت ایجاب نمیکنن. از این باید برن کتاب من فاطمه هستم رو نگاه کنم. من پاورقی تمام منابع اهل سنت رو آوردم که فکر نکنن ما در این برنامه چیز از زبان شیعه نقل میکنیم. ابوبکر میگه وقتی من نزدیک میشدم به این جلسه انصار تصمیم گرفتم عمر صحبت نکنه. دلیلش این بود که میدونستم عمر آدم عصبانی مزاجیه، وقتی وارد این جلسه بشه با خشونت صحبت میکنه و ما رو درگیر میکنه با انصار و ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. جناب محمد ببینید، اگر انسان مراقبت نکنه افرادی که سیاسن کارها رو با مطالعه انجام میدن، همون که ذهن جناب رو بود، عادی نیست این کار، قبلا مطالعه شده که این شیوه هست. میگه وارد جلسه شدیم. وقتی من وارد جلسه شدم به گونه صحبت کردم انصار سر سوزنی شک نکنن که من میخوام رهبر آینده بشم. خودش این مسئله بود. من وقتی نشستم اول انصار رو توصیف کردم، گفتم شما نور چشمان پیغمبر اکرم هستید، مگر ما مهاجرین میتونیم فداکاری شما را فراموش کنیم؟ شما بودید 10 سال در جبهه و جنگ جنگیدید، شما بودید پیغمبر را دعوت کردید، شما آمدید خونه هاتون بین من تقسیم کردید، چه کسی میتوند فضیلت شما انصار را فراموش کنه؟ که اینو مطمئن شدن از این لحظه من هر چی که صحبت میکنم از روی خیرخواهی است. پله سوم رو که برداشت کارو تمام کرد، یعنی بازیرکی گفت دست گذاشتم روی چیزی که دل همه نار لرزوند، به شدت ترسوند. بهشون گفتم ببینی ما افتخار میکنیم از شما انصار رهبر بشن، چه کسی بهتر از شما؟ اما یه امایی دارد، شما ماها انصار یعنی قبیل اوس و خزرج 30 سال با هم جنگیدید، جنگ با آس برا انداختید، این جنگ میخواست نسلتون رو منقرض کنه از بس که جنگیده بودید، شما چرا آمدید با پیغمبر ملاقات کردید، پیغمبر رو دعوت به اینجا کردید؟ میخواستید این جنگ پایان بپذیره، آرامش پیدا کنید. دیدید وقت پیغمبر که وارد شد دیگه اون جنگ خاتمه پیدا کرد. فقط سوال و نگرانی من اینه، آیا از قبیله خزرج انتخاب بشه دو روز بعد اون جنگ شروع نمیشه؟ چقدر اوس تحمل میکنه؟ از اوس اگر انتخاب بشه چقدر قبیله خزرج حاضر است تحمل بکنه؟ ایشون میگه من در همین حال که صحبت میکردم اینا رو از آینده به شدت که ترسوندم، پسر عموی همین سعد ابن عباده که نوعی حسادت هم به اون داشت، میخواست خودش رئیس بشه اون رئیس نشه، بلند شد گفت هرگز ما چنین اشتباهی نخواهیم کرد، قطعا نباید از ماها انتخاب بشه. اینکه شما میفرمودید چرا یه لحظه، خب خیلی قابل قبوله، ابوبکر و عمر آمدن یه جلسه نقد آماده دارن به نفع خودشون مصادره میکنن، اما ما باید بدونیم چجوری مصادره میشه. چرا بدونیم؟ برای اینکه امروز این کارها سخت‌تر انجام میشه، پیچیده‌تر انجام میشه. چرا؟ برای اینکه اون زمان مردم عوام بودن، امروز سطح تحصیلات بالاست و هرچه دانش بالاتر باشد نفاق در اونجا بیشتره، پیچیدگی بیشتر است، به خصوص در دنیا امروز. اینها رو بشنویم، به روز فکر کنیم، نشه ما دور بخوریم، خود ما ممکن دور بخوریم. میگه همون لحظه پسر عموی سعد ابن عباده وقتی این حرف رو زد، عمر از اون لحظه فوراً استفاده کند، من آمدم یک پیشنهاد دادم. گفتم خیلی خوب، پس شما که نمیخواید از خودتون باشد، مثل این که اینا پذیرفته بودن از خطری که احساس میکردن. گفتم حالا که اینجوری هست من دو نفر معرفی میکنم، یا عمر یا ابوعبیده جراح. آقای محمدی، من شما اون لحظه نیستیم، بینندگان عزیز ما اون لحظه نیستیم. ببین اون لحظه، لحظه حساسیه که شخص اونقدر با زیرکانه داره پیش میره، همه رو دو دور میزنه، خیلی خودش متوجه نمیشن. گفتم نه، من که نمیخوام رهبر بشم، یا عمر یا ابو عبیده جراح. میگه همون لحظه عمر بلند شد گفت من هرگز این خطایی نمی کنم، دستتو بده دیر نشده من بیعت کنم با شما. میگه عمر تا دستش داد به من بیعت کند، قبیله اوس و خزرج رقابت میکردن که زودتر با من بیعت کنن. ببینی از نظر روانی و از نظر سیاسی چه چوک وارد شده که افراد اصلا نمیدونن دارن بر علیه خودشون کار انجام میدن. میگه در این لحظه یک اتفاقی افتاد و آنی که سعد ابن عباده که وقتی آورده بودن این مریض بوده، روی زیلو این بیمار رو آورده بودن این وسط که رای گیری کنشان بشه رهبر آینده. اونقدر اینا عجله داشتن از روی سینه ایشون رو بور میکردن این دوتا قبیله، زودتر با من بیعت کنن. میگه در اون لحظه سعد ابن عباده فریاد میزد خدا برید خمه شما بیعت کنید، اما چرا روی سینه من حرکت میکنید؟ من مریضم. اون لحظه عمر شمشیرش کشید به سعد ابن عباده که جای پیغمبر نماز میخوند، همه من از عاقبت خودمون بترسیم، همه من بسیار باید دقت بکنیم. کسی که 10 سال سابقه جبهه و جنگ داره، ببین به چه خاری و ذلت میرسن، مخالفت با ولایت امیرالمؤمنین همین لحظه در اتفاق میفته. میگه شمشیر کشید گفت تو رو میکشم من، تو میخواستی فتنه را بندازید، از درون خودتون رهبر آینده را انتخاب بکنید، تو عامل فتنه هستید. میگه با همین مسیر ما توانستیم کلن رأی را به نفع خودمون تمام کنیم و من بشم رهبر آینده جهان اسلام. این که شما سوال فرمودید اینه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. حالا با توجه به وقت اندکی که برنامه داره یه سوال دیگه ای هم که هست، حالا یه مقدار بریم جلوتر، دلیل خطبه خوندن از زهرا چه بوده؟ مثلا معنای خطبه رو هم اگر توضیح بدید ممنون میشم.
بله، ببینید وقت شما چقدر وقت داریم؟ من میخوام
اگر از اتاق فرمان به بنده دقیقا اطلاع بدن ممنون میشم. تقریبا 3 دقیقه.
خب در 3 دقیقه
خیلی کمه، ولی خب
اصلا نمیشه حلش کرد. فقط یه جمله میتونم
بفرمایید،
بین خطبه و موعظه، بین واعظ و خطیب 8 تا فرق وجود داره. من این را در کتاب من امیرالمومنین هستم اونجا توضیح دادم، اگه کسی خواست مراجعه کنه. من یه فرقشو میگم اصلا. واعظ اون سخنرانی که انجام میدهد به فراخور همون زمانه، همون مکانه، همون مستمعینه. به تعبیر خودم ارزش سخنرانیش تا دم مسجد نبیشتر. اما خطیب محتوای سخنونش اونقدر عمیقه، فراتر از استعداد مستمعینه، فراتر از اون زمانه، فراتر از اون مکانه، و گذشت زمان نه تنها اون خطبه رو کنه نمی کند، بلکه تازه گذشت زمان اونو بروز می کنه، مستمعین با دانش بالا را جذب می کنه. یه مثال بزن برای از این حل بشه. مثلا بین استاد مطهری رو شما در نظر بگیرید به بعضی از وعاظ، اون وعاظ بسیار حرفاشون درسته، بجاست، اما معلوم بستهی به همون زمان داره، همون مستمعین داره، لذا حتی نظام جمهوری اسلامی حتی یک بار اون سخنرانی رو پخش نمیتونه کنه. اما استاد مطهری سالیان فوت کرده، سخنرانیش هر روز میتونن بگذارن. چرا؟ برای اینکه او خطیب است نه واعظ. خطیب یعنی کسی که تولید فکر میکنه. با این توضیح خطبه از زهرا روشن میشه. خطبه ای که حضرت زهرا در مسجد النبی خونده، اون خطبه از نظر محتوا فراتر از استعداد مستمعین بوده. اصلا نمیشه بگیم مهاجر و انصار بفهمن، ما که امروز این همه تحصیلاتون بالاست نمیفهمیم. این خطبه فراتر از اون مکان بوده، فراتر از اون زمان بوده، لذا هرچی زمان میگذرد ما میبینیم شخصیتی مثل آیت الله العظمای مکارم شیرازی با این جایگاه مرجعیت، با این دانشش میاد خطبه حضرت زهرا رو توضیح میده. ما میبینیم شخصیتی مانند شهید آیت الله سید محمد باقر صدر میاد این خطبه رو توضیح میدهد. لذا فرق خطبه و موعظه اینه که خطبه با گذشت زمان تازه حیات مجدد پیدا میکنه، مستمعین کلاس بالا پیدا میکنه. این نکته استبر خود از زهرا.
بسیار عالی و سپاسگزار، خیلی بهره بردیم. ممنون که به هر حال در خدمت شما بودیم و دعوت ما رو پذیرفتید. ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند. الحمدلله خیلی برنامه خوبی بود، به لطف از زهرا مطالب خیلی خوب و ارزشمندی بیان شد. دوباره اینو تکرار میکنم، اگر به این برنامه نرسیدید که همش رو ببینید، شما تکرار برنامه در سایت برنامه در قسمت آرشیف میتونید این برنامه رو دوباره از ابتدا مشاهده بکنید. امیدوارم هر جای که هستید زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت سالم و سلامت باشید، در پناه صاحب الزمان یا علی مدد. خدا یار و نگهدار شما.